بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی رسول الله و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین. در جلسه قبل پیرامون زندگی نبی مکرم اسلام در مکه مکرمه نکاتی عرض شد. 5 دهه از عمر با برکت پیامبر در مکه گذشت. 53 سال. دهه های مختلف عمر پیامبر در مکه هر کدام دارای یک خصوصیاتی است که در جلسه قبل به اجمال بیان شد. مردم در مکه مکرمه اجازه ندادند که پیامبر بیش از آن در مکه توقف کنند و حرکت نبی مکرم اسلام در مکه مکرمه و در طائف دیگه امکان ماندن نبود. باید برای ادامه تبلیغ راه دیگری رو انتخاب می‌کردند. از این رو تصمیم گرفتند که هجرت کنند. زمینه‌های پذیرش در یثرب بهتر بود. نبی مکرم اسلام فردی را در یثرب در سال 12 بعثت مأمور کرده بودند به نام مصعب بن عمیر. توانسته بود در یثرب زمینه‌های پذیرش اسلام رو فراهم بکنه و مردم یثرب موفق‌تر بودند برای پذیرش اسلام. بنابراین نبی مکرم اسلام به سوی جنوب مکه مکرمه غار ثور تشریف بردند، چون مدینه در شمال مکه است و غار ثور در جنوب مکه. برای اینکه پیامبر به سمت مدینه برند، اگر می‌خواستند مستقیم مسیر را دنبال بکنند به سمت مدینه و به شمال مکه برند، قطعاً دشمن تعقیب می‌کرد پیامبر را. برای اینکه رد گم بکنند به سمت جنوب آمدند، در غار ثور 2-3 روز ماندند و بعد از اینکه خیال جمع از مشرکین راحت شد که پیامبر در منطقه وجود نداره، چون وقتی که آمدند در نزدیک غار گفتند یا پیامبر تا اینجا آمده و به آسمان رفته است. بنابراین پیامبر گرامی اسلام حرکت خودشون را بعد از 3 روز که در منطقه غار بودند به سمت یثرب آغاز کردند. نقش علی علیه السلام در راه اندازی این سفر بسیار نقش ممتازی بوده است و نقش مهمتر از آن این که در بستر پیامبر در شبی که دشمن برای به شهادت رساندن پیامبر به دور خانه پیامبر جمع شده بودند که لیلة المبیت نام گرفت، نقش منحصر به فردی بود. در این زمینه هم خداوند آیه‌ای را نازل کرد بر پیامبر که کسانی که جان خودشون رو در راه خدا برای دفاع از اسلام در راه خدا ایثار کردن. نبی مکرم اسلام به سمت یثرب حرکت کردند، ولی راهی که پیامبر انتخاب کردند با راه عمومی فرق میکرد، چون نمیخواستند شناخته بشن. از این رو به سمت یثرب رفتند ولی از راه غیر متعارف. طریق الهجره در تصویر مشخص است و طریق عمومی و جاده معمول هم مشخص است. نبی مکرم اسلام در مسیر به فردی برخورد کردند، در بیابان زندگی میکرد، به سوی او رفتند و با همراهی که داشتند یا همراهانی که داشتند تا طلب قضایی کردن از او و او گفت من چیزی در اختیار ندارم. پیامبر گرامی اسلام با طبق اون چه که نقل شده گوسفندی که در اونجا بود خواستن که از آن گوسفند شیر بدوشند. این فرد که ام معبد نام داشت گفت که این گوسفند اصلا شیر نداره، ولی با عنایات الهی و برکتی که با دست مبارک پیامبر بر او ایجاد شد، همه همراهان و حتی خود ام معبد از ضعف‌های شیر از این گوسفندی که شیری در اختیار نداشت نوشیدند و غذا خوردند و سیراب شدند. نبی مکرم اسلام وارد منطقه عصبه شدند. منطقه عصبه قبل از قبا هست. الان هم وقتی که شما از شارع الهجره وارد منطقه مدینه منوره میشین، وقتی که به قبا میخواید نزدیک بشین، تقریبا 800 متری قبا سمت راست یه نخلستانی هست که در اون نخلستان مسجدی است در تصویر مشاهده میکنید. این مسجد معروف است به مسجد عصبه یا مسجد توبه. نبی مکرم اسلام اول در این نقطه و منطقه وارد شدن و پس از این که در این منطقه عصبه که عرض کردم الان نخلستانی است و این مسجد در وسط نخلستان هست، از این نقطه وارد منطقه قبا شدند و در منطقه قبا قرار گرفتند. اگر در تصویر بخواهیم نگاه بکنیم، مسجد عصبه در این نقطه هست، این منطقه منطقه عصبه هست و منطقه قبا اینجا هست، این منطقه قبا هست. نبی مکرم اسلام پس از عصبه وارد منطقه قبا شدند و در منطقه قبا در نزد قبیله بنی عمرو ابن عوف در اونجا حضور پیدا کردند. بنی عمرو ابن عوف افرادی بودند که جمعی از اونها در شب 13 ماه ذی‌الحجه سال 13 بعثت در محلی که بعداً مسجدی ساخته شد به نام مسجد البیعه حضور پیدا کرده بودند. پیامبر رفتن منزل کلثوم ابن هدم، در اونجا استقرار پیدا کردند و محل دیدار افراد با پیامبر گرامی اسلام در منزل سعد ابن خیثمه بود که سعد ابن خیثمه این پدر و پسر خیلی فداکار و فداکارانه از پیامبر دفاع کردند که یکی در جنگ بدر و دیگری در جنگ احد جان خودشون رو فدای پیامبر گرامی اسلام و دین خدا کردن. نبی مکرم اسلام روز دوشنبه 12 ربیع در منطقه قبا حضور پیدا کردند و تا جمعه در منطقه قبا باقی ماندند. علت باقی ماندن پیامبر در قبا و تشریف نبردن در یثرب به خاطر این بود که منتظر بودند علی علیه السلام از مکه مکرمه به یثرب و منطقه قبا وارد بشن و آنگاه به اتفاق به یثرب بروند. علی علیه السلام آنچه که وصایت‌های پیامبر بود در مکه مکرمه انجام دادند و با فواطم ثلاث به سوی یثرب آمدند. در مسیر علی علیه السلام تا یثرب هم اتفاقاتی افتاد که در تاریخ به اون اشاره شده است. نبی مکرم اسلام وقتی خبر رسیدن علی علیه السلام رو به قبا شنیدند، خوشحال به استقبال علی علیه السلام رفتند و وقتی دیدند پاهای مبارک عموزاده‌شون در مسیر خون‌آلود شده، عشق شفقت و مهربانی در چشمان پیامبر گرامی اسلام حلقه زد. پیامبر پس از چند روزی که در قبا بودند، روز جمعه به سوی یثرب حرکت کردند. فاصله خود قبا تا منطقه یثرب زیاد نیست. الان قبا جزء شهر مدینه منوره است. و ولی در این منطقه از قبا تا یثرب باید پیامبر گرامی اسلام از قبیله های مختلفی که در اون منطقه زندگی میکردن یا طائفه های مختلف میگذشتن، چون مدینه در اون روزگار به صورت یک منطقه مسکونی یک جا نبود. برخی در شرق مدینه زندگی میکردن از طائفه های قبیله اوس، و برخی در غرب مدینه زندگی میکردن از طائفه های منصوب به خزرج. در شمال مدینه هم گروه های دیگه زندگی میکردن، مثل بنی عبدالاشهر یا بنو حارسه در شمال زندگی میکردن. در شرق از قبیله های اوس، بنو معاویه ابن مالک و دیگران بودند. در غرب هم همونطوری که خزرج، بنو ساعده و برخی از قبیله های دیگه یا بنی سلمه و افراد دیگه در اون منطقه هم زندگی میکردن. غیر این وضعیت مسکونی که صحبت شد، در شرق مدینه و جنوب شرقی مدینه هم سه طائفه یهود زندگی میکرد. بنی نظیر که در نقطه شمالی تر زندگی میکرد، بعد از اون بنی قریظه و در نهایت بنی قینقاع که در قبا زندگی میکردن. اینها گروه های مختلفی بودند که در مدینه ساکن بودند. پیامبر برای گذر از منطقه قبا تا یثرب، منطقه مرکزی یثرب، لازم بود که از منطقه وادی رانونا بگذرند. وادی رانونا منطقه بنو سالم بود. بنو سالم از نبی مکرم اسلام درخواست کردند که روز جمعه نهار را در اونجا بمانند. پیامبر پذیرفتند. میزبان پیامبر بود یثرب. پیامبر ماندند و اولین نماز جمعه را در اون منطقه خواندند که به پاس این حضور پیامبر در ادامه تاریخ در اونجا مسجدی بنا شد به نام مسجد جمعه، و این مسجد جمعه امروز از مناطق عبادی و دیدنی مدینه منوره هست. تصاویری که مشاهده میکنید، دورنمای مسجد قبا از نخلستانها، عکس‌های قدیمی مسجد قبا و حضور نبی مکرم اسلام از قبا تا یثرب، که باز این یکی از نقاط تاریخی هست که پیامبر از منطقه قبا تشریف آوردند و به یثرب که در قسمت مرکزی است و مسجد پیامبر هم مشخص هست تشریف بردن و اونجا قرار گرفتن. نبی مکرم اسلام در مسیر قبا تا یثرب با گروه جوانان شهر یثرب روبرو شدند که آنها به استقبال پیامبر آمده بودند و این شعر را بر زبان می سرودند و این سرود را داشتند که طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا لله داع، ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. و با این تعابیر از نبی مکرم اسلام استقبال کردند که پیامبر به منطقه آنها وارد شده. تا چندی پیش در مقابل همین مسجد جمعه‌ای که الان مشاهده می‌کنید در تصویر، مسجد کوچکی بود به نام مسجد بنات بنی نجار از اون یاد می‌کردند که این مسجد مسجدی بوده به یاد اون دخترانی که از بنی نجار، دخترکانی که اونجا برای پیامبر این شعر خیر مقدم را سرودند. بعد از آنکه پیامبر منطقه قبا و منطقه حاشیه رانونا را پشت سر گذاشتند، وارد منطقه مرکزی یثرب که بعد از آن به عنوان مسجد النبی و منطقه اصلی شهر مدینه شد قرار گرفتند. نبی مکرم اسلام وارد منطقه مرکزی یثرب شدن. در اونجا دعوت برای حضور پیامبر در خانه ها زیاد بود. پیامبر فرمودند من هر کجا که شطوری که سوار هستم زانو زد آنجا حضور پیدا میکنم. شطور پیامبر در زمین بازی که مربوط به دو طفل یتیم به نام سهل و سهیل بود اونجا زانو زد، نزدیک خانه ابو ایوب بود. بلا فاصله مادر ابو ایوب آمد و اساس پیامبر رو به منزل ابو ایوب منتقل کرد و گفت الرجل مع رحله، انسان باید همراه اساسش باشه، و پیامبر رو به منزل ابو ایوب برد و نبی مکرم اسلام چندی در اونجا بودند و همون زمین را توسط عمار و دیگران خریداری شد برای پایگاه بزرگ اسلام در مدینه منوره و یثرب تبدیل به شهر پیامبر شد. اولین گامی که برداشته شد در یثرب ساختن مسجد بود. برخی آیه شریفه لمسجدون اسس علی التقوی من اول یوم را در رابطه با مسجد النبی می‌دانند، هرچند مشهور اینه که این در رابطه با مسجد قباست که سابقه قبل از مسجد النبی داره. پیامبر گرامی اسلام یه پایگاه می‌خواستند، یه پایگاهی که بتوانند انسان‌های فرهیخته‌ای درش تربیت بکنند، یه پایگاهی که انسان‌های فداکار بتوانند در اونجا به مسائل سیاسی اجتماعی روز دست پیدا کنند، یه پایگاهی که بتواند میهمانان کشورهای دیگر و گروه‌ها و هیئت‌هایی که به مدینه النبی می‌آید در آنجا استقرار پیدا بکنه، یه پایگاهی که قضاوت درش بشه، یه پایگاهی که غیر برنامه‌های عبادی بتواند پاسخگوی برنامه‌های دیگه پیامبر هم باشه، همگرای مؤمنین و مسلمان‌ها را داشته باشه. البته در مدینه اون روز یا در یثرب قبل از اینکه مدینه شود، مانند بسیاری از جاهای دیگه دنیا، یه محل اجتماع‌هایی بود که به خاطر هوای گرم مدینه این محل اجتماع‌ها را از درخت‌های خرما و شاخه‌های خرما برای سایبان ایجاد می‌کردند و به نام سقیفه معروف بود. سقیفه بنی ساعده که آشنای به ذهن افراد هست، این سقیفه بنی ساعده یکی از همین محل اجتماع‌ها بود که مربوط به خزرج بود و یکی از طایفه‌های خزرج به نام بنو ساعده. پیامبر گرامی اسلام باید مسجد رو احداث میکردن، خودشون شخصا حضور داشتن و خودشون برای ساختن مسجد کمک میکردن، سنگ میآوردن و یاران پیامبر یکی بعد از دیگری برای ساختن مسجد همت میگماردن. خب این افراد وقتی که زحمت میکشیدن باید با روحیه و عشق زحمت میکشیدن. این بود که نبی مکرم اسلام با اشعار و شعارهایی که در هنگام ساختن مسجد بیان می شد ایجاد روحیه می کردن، از جمله این که لا عیش الا عیش الاخره، اللهم ارحم الانصار و المهاجره. وقتی که مردم این اشعار و این سرودها را از پیامبر می شنیدند، با دلگرمی بیشتر شروع به کار می کردن، فعالیت می کردن. در تاریخ نقل شده که عمار، اون فرزند دو شهید، اون انسان والا، وقتی سنگ می آورد برای ساختن مسجد النبی، چون سنگ رو از یه فاصله می آوردن برای مسجد، یه سنگ به نیت خودش بر می داشت، یه سنگ هم به نیابت و نیت پیامبر. اینقدر عاشقانه فداکارانه خدمت میکردند. برخی از دوستان و مسلمانان سنگ سومی رو بر عمار تحمیل میکردند. وقتی که سنگ را میآورد به پیامبر گرامی اسلام عرض کرد که این اصحاب شما قصد جان من را کردند. پیامبر گرامی اسلام فرمودند نه، اینها دوست تو هستند.
کسانی که تو را خواهند کشت فئه باقی هستند. در حال ساختن مسجد این سخن در اذهان پیچید که پیامبر یه پیشگویی کردند و به انبار فرمودند تو را گروه ستمکار خواهند کشت. این تو ذهن مردم بود تا آنگاه که نیروهای معاویه در جنگ صفین عمار ابن یاسر را به شهادت رساندند، این سخن پیامبر آشکار شد که گروه ستمکار چه کسی هستند. در تاریخ ساختن مسجد پیامبر نقل شده که یکی از اصحاب بود به میدان خدمتگزاری نمی آمد، سعی می کرد در کنار باشه و راحت تر باشه. عمار این سخن را از علی علیه السلام شنیده بود که لا یستوی من یعمر المساجد یدعب فیه قائما و قائد و من یرا عن القبار حائد. خیلی فرق بین کسی که به ساختن مسجد اقدام میکنه، در مسجد به عبادت خدا میپردازه، و اون کسی که از خاکالود شدن برای ساختن مسجد ابا میکنه و بر تن خودش نمیخره که خدمتی بکنه، به خاطر اینکه لباسش به هم بخوره، او توی لباسش خراب بشه. خیلی فرقه. این سخن عمار وقتی که بیان شد، اون فرد کنار رفت و از این عملی که انجام داده بود احساس غبن کرد و این سخن باز در تاریخ مونده. نام اون فردی از اصحاب هم که این گونه بود ذکر شده که لازم به بیان نیست. سال اول حضور پیامبر گرامی اسلام در یثرب که تبدیل به مدینه النبی شده بود با همگرایی زائد الوصف ادامه پیدا می کرد. تازه پیامبر باید در منطقه یثرب هم خودشون را هم اصحابشون را پیدا میکردن، زیر ساختها را محکم میکردن. دو سه تا اقدام انجام گرفت در سال اول. اول ساختن مسجد بود که پایگاه بزرگی بود. دوم ایجاد اخوت بین انصار و مهاجرین. مردم مدینه باید مردم مکه را و کسانی که هجرت کرده بودند از مکه مکرمه آمده بودند میپذیرفتند و پیامبر گرامی اسلام ایجاد الفت و اخوت کردند هم بین مردم مدینه و هم بین مردم مدینه و مردم مکه. بین مردم مدینه و با توجه به جنگ هایی که بین اوس و خزرج بود در شمال مدینه، هر سال اوس و خزرج درگیری هایی داشتند به بهانه های مختلف، برای اینکه هر کسی بگوید ما چه تعداد از رقیب از پای در آوردیم، شروع به نبرد و درگیری و جنگ می کردند. پیامبر بین اینها اخوت ایجاد کرد، بین اینها الفت و مهربانی ایجاد کرد. پیامبر پیامبر رحمت بود و بین خود مردم مدینه و مهاجرین، کسانی که از مکه آمده بودند، نقل وقتی که برنامه اخوت شد همه را پیامبر بینشون اخوت ایجاد کرد و تنها علی علیه السلام باقی مونده بود. علی علیه السلام دلنگران بود که چرا پیامبر بین او و یکی از انصار ایجاد اخوت نکرد. وقتی که این سخن رو به علی علیه السلام به پیامبر عرض کردند، پیامبر فرمودند تو را برای خود گذاردم که با تو عقد اخوت ببندم. بنا بود که مهاجر و انصار عقد اخوت ببندند، ولی تنها کسی که هر دو از مهاجرین بودند علی علیه السلام و پیامبر بودند. مسجد النبی امروز پایگاه عبادی برای همه مسلمان هاست و در طول تاریخ مورد توجه همه ارادتمندان و کسانی بوده که علاقه به اسلام و نبی مکرم اسلام داشتند. مسجد النبی در وسط منطقه مرکزی خود یثرب اون روزگار بوده و آرام آرام این برنامه در ادامه زمان هم انجام گرفت تا اونجایی که امروزه این مطلب را میبینیم. در سال اول اقدام دیگری که اتفاق افتاد این بود که تمام مؤمنینی که درهای منازلشون به سمت مسجد النبی باز میشد، این درها بسته شد جز در خانه علی علیه السلام. درها بسته شد و فقط این در خانه علی علیه السلام بود که به سوی مسجد النبی باز بود و امروزه هم این در مشخص هست و بر قفلی که بر این در زده شده نوشته هو الحبیب الذی یرجا شفاعته، در تصویر مشاهده میکنید. در نزدیکی مسجد النبی منطقه بقیع قرقد بود که آن هم مورد توجه پیامبر و یاران پیامبر، افرادی از آنها در این بقیع مدفون شدند و به خاک سپرده شدند. در سال دوم هجرت نبی مکرم اسلام آرام آرام خبرها به گوش مردم جزیره العرب رسید که پیامبری که در مکه ظهور کرده در یثرب رحل اقامت انداخته، مردم به او گرویدند، گروهی شدند و توجه ها به سوی پیامبر گرامی اسلام جلب شد. طیف ها و گروه ها قبیله های مختلف می آمدند و از نزدیک به برنامه های پیامبر آشنا بشند. برخی هم به صورت آمدنشون همراه با یه پیمانی بود با پیامبر. در مدینه النبی و مسجد الرسول و مسجد النبی یه ستونی هست به نام استوانه الوفود، مربوط به هیئت هاست، وفد هاست که برای زیارت پیامبر و دیدار با پیامبر می آمدند و اونجا با پیامبر عهد و پیمان می بستند. نبی مکرم اسلام آرام آرام باید تصمیم جدیدی می گرفتند، چون از ناحیه یهود مدام مورد سخن قرار می گرفتند که اگر شما دینتون دین آسمانی است، اگر آیینتون آیین خدایی است، چرا به سمت و سوی قبله ما نماز میخوانید؟ 17 ماه بود که پیامبر در منطقه مدینه حضور پیدا کرده بودند. یهود هم سرزنش ها و نیش زبان ها داشت. خدای بزرگ بر طبق آیه شریفه قرآن آیه 144 از سوره بقره می فرماید قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها، می بینم که تو در آسمان به دنبال چیزی می گردی، تو برایت قبله ای انتخاب کرده ایم و راهنمایی خواهی شد که مورد رضایت و خوشنودی باشه و این قبله قبله همه مسلمان ها خواهد بود. در 17 ماه حضور پیامبر در مدینه، پیامبر رفته بودند در حاشیه منطقه خزرج، بین نماز ظهر و عصر و یا بین نماز افرادی که به پیامبر خدا کرده بودند همراه پیامبر از سوی بیت المقدس به سمت مکه مکرمه بازگشتند. یعنی در حالی که نماز می‌خوندند به سمت شمال یا شمال غربی، چون از نظر جغرافیایی دقیقاً بیت المقدس شمال مکه نیست، با انحنای کمی به سمت، با درجه کمی اختلاف از شمال داره. پیامبر آنگاه به سمت شمال در حال نماز بودند، یک بار کمتر از 180 درجه برگشتند و به سمت جنوب به سمت مکه نماز خواندند. در اون منطقه این نمازی که خوانده شد به دو قبله، در اون محل مسجدی ساخته شد که امروزه زائران حرم نبوی میرن و اونجا زیارت میکنن، معروف شد به مسجد قبلتین، مسجدی که دو قبله در اون هست. و این مسجد قبلتین که در تصویر هم مشاهده میکنید، مسجدیه که یه قبلهی در شمال داشت تا چندی پیش و یه قبلهی در جنوب. قبله در شمال مربوط به بیت المقدس بود، مسجد الاقصا، و قبله در جنوب هم مربوط به مکه مکرمه بود. ناگفته نماند که فقط مسجد ذو قبلتین نیست که پیامبر در آن به دو قبله نماز خواندند. پیامبر در مسجد قبا هم به دو قبله نماز خواندند. پیامبر در مسجد النبی هم به دو قبله نماز خواندند. چون قبل از این که قبله ها عوض بشود، پیامبر در اماکن دیگری هم نماز خواندند و جاهای دیگه هم صاحب دو قبله است. ولی دقیقاً چون این اتفاق در این محل اتفاق افتاد، این مسجد به نام ذو قبلتین هست که همین محراب مسجد ذو قبلتین الان در تصویر مشاهده می شود. نبی مکرم اسلام در سال دوم هجرت امر دیگری هم براشون اتفاق افتاد و اون حرکت کاروان تجارتی مکه به سوی شام بود. در کاروان تجارتی مکه به سوی شام که کارواندار ابو سفیان بود، نبی مکرم اسلام اطلاع پیدا کردند. فرصت خوبی بود که اموالی که قریش از یاران پیامبر در مکه تصاحب کرده بود و مصادره کرده بود، الان مقابله به مصر میشد. اموال کاروانیان که مال مردم مکه بود در اینجا تصاحب میشد و گرفته میشد. نبی مکرم اسلام یارانشون را خواستند و حرکت کردند برای اینکه بروند و این اموال رو تصاحب بکنند. مقابله به مثلی در رابطه با مصادره اموال مسلمان ها در یثرب در مکه بشه. در این محلی که الان عکسش در تصویر مشاهده میشه و معروف است به مسجد سقیا، پیامبر گرامی اسلام لشکرشون را که آماده کرده بودند این لشکر را به سمت بدر ببرند، اینجا از لشکرشون سان دیدند. باید آرایش و نظم لشکر را حفظ می‌کردند. باید این افرادی که آمده بودند برای رفتن به سمت نبرد مورد ارزشیابی، درجه بندی و توجه پیامبر گرامی اسلام قرار می‌گرفتند. هنوز از منطقه یثرب خارج نشده بودند. فاصله مسجد سقیا تا مسجد النبی حدود 500 متره. پیامبر هنوز در منطقه بودند. باید افرادی که احیاناً این نبرد رو نمی توانستند در شرکت بکنند، اینها کنار زده می شدند. پیامبر آمدند و این افرادی که نابالغ بودند و یا برای نبرد بدر آمادگی خوبی نداشتند، اینها را از جمع خارج کردند و با اندکی بیش از 300 نفر به سمت بدر حرکت کردند. در این محل پیامبر وضو گرفتند و آب نوشیدند. چون حرکت پیامبر همراه با عبادت بود و وضو گرفتن جزء برنامه های آن پیامبر رحمت، پیامبر وضو گرفتند و حرکت کردند برای رفتن به سمت بدر. به همین دلیل چون در اینجا آب نوشیدند معروف شده به مسجد سقیا. در دوران بنی عباس جاهایی که پیامبر نماز خوندند، حضور پیدا کردند، عبادتی کردند، اینها را به یاد پیامبر و یادگاری پیامبر بناهایی ساختند یا مسجدش کردند، مثل مسجد سقیا و مساجد دیگه ای از جمله همون مسجد البیعه که در جلسه قبل عرض شد و مساجد مشابه دیگه. و یا حتی برای برخی از مکانهایی که پیامبر نماز نخوندند ولی یه واقعی بوده در اونجا، مثل جایی که دندان پیامبر در منطقه احد افتاد به عنوان مسجد صنایا گذاشتند، اونجا پیامبر نماز نخوندند. یا حتی اون چایی که معروف شد به بئر خاتم که در کنار قبا هست، اینها را مورد توجه قرار دادند در دوران بنی عباس و بر روی آنها ساختمانهایی ساختند، بناهایی بنا کردند. البته بنی عباس به دنبال زنده کردن یاد پیامبر نبود. آنچه که بنی عباس را بر این می‌داشت که چنین اقدامی را انجام بدهد بیشتر منتسب کردن خودشون به پیامبر بود. حتی هارون وقتی کنار تربت پاک پیامبر قرار گرفت صدا زد السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابن عم. هارونی که میخواست موسی بن جعفر رو به زندان بیاندازه باید اینجا خودش رو به پیامبر میچسبوند که پسر عمو سلام. ولی موسی بن جعفر در مقابل هارون و در جمع که حضور داشتن عرضه داشت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابه، سلام بر تو ای پدر. تو اگر پیامبر رو به خودت منتسب میکنی و خود رو به پیامبر منتسب میکنی که تو پسر عموی ما هستی، پیامبر پدر ماست. که هارون خیلی ناراحت شد و گفت شما فرزندان علی هستید، چرا خود رو به پیامبر منتسب میکنی؟ امام کاظم علیه السلام جواب دادن هارون اگر پیامبر به خواستگاری دختر تو بیاین آیا تو دختر به پیامبر میدهی؟ گفت افتخار میکنم. امام کاظم فرمودن ولی پیامبر نه خواستگاری دختر میتونه از من بکنه و نه من میتونم دختر به پیامبر بدم، چون اون پدر منه. و با این صحبت در جمع هارون خجالت کشید و خجل زده شد. نبی مکرم اسلام برای اینکه حرکت خودشون رو به سمت منطقه کاروان قریش پیش ببرند از مسجد سقیا گذشتند و به سوی منطقه زفران رفتند. منطقه زفران در نزدیکی بدر هست. چاهای بدر یکی از ایستگاه‌هایی بوده که افرادی که در کاروان تجارتی بین شام و مکه حرکت می‌کردند از اون چاه‌ها استفاده می‌کردند، آب برمی‌داشتند و ادامه مسیر می‌دادند. نبی مکرم اسلام به اون منطقه رفتند تا آنکه از نیروهای دشمن که در مسیر در حرکت هست و تجارتی که مال و تجاره‌ای که هست استفاده بکنن. وقتی اطلاع پیدا کرد ابو سفیان که پیامبر او را مد نظر قرار داده، به سرعت نیروهاش از منطقه گذراند و رد کرد که مال و تجاره مورد دستبرد مسلمان‌ها و تصاحب مسلمان‌ها و مصادره مسلمان‌ها نشه. رفت در شام، در بازگشت با احتیاط تمام بررسی کرد، فهمید که همچنان منطقه مورد دقت و توجه پیامبر رحمت هست. به جای اینکه خود را در منطقه میانی و کاروان را در منطقه میانی گذر بدهد، به جای این رفت و از ساحل دریای سرخ در منطقه دوردست‌تر از اونجا به سرعت کاروان را بدون وقفه برد تا از منطقه گذراند و خبر داد به مردم مکه که اگر مال و تجارتون را بخواید و از مصادره کردن پیامبر در امان باشه به سرعت برای کمک بیایید، که افراد آماده شدن حرکت کردند برای آمدن نجات دادن کاروان قریش از سطمه دیدن توسط نیروهای پیامبر گرامی اسلام. منطقه ای که امروزه به عنوان منطقه بدر هست در شهری قرار گرفته در غرب عربستان به نام شهر بدر که الان در تصویر مشاهده می کنید. در قسمت جنوب غربی این شهر منطقه نبرد بدر هست. نبرد بدر در این منطقه اتفاق افتاده. نیروهای مشرکین حرکت کردند. ابو سفیان به اونها خبر داد که من کاروان را از دسترسی پیامبر و یارانشون نجات دادم و نبی مکرم اسلام نیروهاشون را آورده بودند. در سوره انفال آیات مربوط به جنگ بدر هست که مسلمان ها آمده بودند و به دنبال این بودند که غیر شوکه یعنی مال و تجاره به دست بیارند، ولی مجبور شدند که در نبردی شرکت بکنند. نیروهای مشرکین به منطقه بدر آمدند و نبی مکرم اسلام با مسلمان ها صحبت کردند که برای جنگ باید آماده بشیم، نظر شما چیه؟ مشورت هایی که پیامبر با افراد کردن، نتیجه مشورت ها این شد که برخی پیشنهاد بازگشت دادن. پیامبر می دونستن که الان اگر برگردن مشرکینی که تا اینجا آمدن نیروهای اونها برای از بین بردن اسلام انگیزه بیشتری پیدا میکنن و حرکت میکنن حتی در منطقه مدینه منوره علیه اسلام برنامه ریزی بکنن. پیامبر با برخی دیگه از اصحاب که صحبت کردن، اصحاب گفتن ما با شما بیعت کردیم، ما تا پای جان در خدمت شما هستیم. وقتی پیامبر سخنان مقداد و برخی از انصار رو شنیدن که مقاوم از پیامبر دفاع و حمایت خواهند کرد، پیامبر آمادگی خودشون رو و یارانشون رو برای نبرد اعلام کردن و نیروهای مشرکین در این منطقه بدر حضور پیدا کردن. عدوه قصوا و عدوه دنیا که در آیات قرآن آمده، عدوه قصوا این منطقه جنوبی هست که به مکه نزدیکتره و به مدینه منوره دورتره، یه مقدار هم منطقه ارتفاعیه. عدوه دنیا این منطقه به مدینه نزدیکتره. برای پیامبر گرامی اسلام در این نقطه‌ای که در تصویر مشاهده میشه و الان مسجد عریش در این نقطه هست، پیامبر گرامی اسلام در اینجا برای پیامبر یه تپه‌ای بود، یه پایگاه فرماندهی رو در اینجا قرار دادن و نبی مکرم اسلام در اینجا مستقر شدند. درگیری بین مسلمان ها و مشرکین در این منطقه اتفاق افتاد و شهدای بدر در همین قسمتی که پرچم هست در اینجا مدفون شدند و تعداد زیادی از کشته های مشرکین که نقل در یک چاهی در این نزدیکی هست ریخته شدند و پیامبر گرامی اسلام جمعی از مشرکین را به اسارت گرفتند و به مدینه منوره با پیروزی تمام برگشتن. اندکی بیش از 300 نفر یار پیامبر در این نبرد داشتند، ولی این تعداد فردی که در این نبرد حضور پیدا کردند با تمام وجود جنگیدند. از جمله کسانی که در این نبرد بسیار نقش داشت علی علیه السلام بود و در اون نامه‌ای که به معاویه نوشتند نوشتند شمشیری که با آن بستگان تو جد و دایی تو کشته شدند همچنان وجود دارد. این منطقه جنگ بدر مورد توجه مسلمان ها قرار گرفت و مسلمان ها در دوره های بعد پیکر امواتشون رو در این منطقه دفن کردند که الان به صورت گورستانی در آمده. بسیار جالب، قضیه جنگ بدر رو الان هم میشه انسان در منطقه دقت بکنه. منطقه یه بخشش رمله، یه بخشش سنگ کوهه، یه بخشش هم منطقه خاکیه. اون بارندگی که در اون شب شد، اون عنایات الهی که اتفاق افتاد، در قسمت پایین دست که در اختیار مشرکین بود، موجب این باران، موجب اذیت شدن آنها شد، و در قسمت رملی که در اختیار مسلمان ها بود، موجب شد که رمل ها سفت بشه، دسترسی مسلمان ها به آب پیدا بشه و مسلمان ها بتونن هم غسل بکنن و هم از این آب استفاده بکنن. منطقه درگیری موقعیت بدر، عدوه دنیا، عدوه قصوا در این تصویر به خوبی مشاهده میشه. در مقابل منطقه شهدای بدر سنگ نوشته است که تعداد شهدای بدر را در این سنگ نوشته مشخص کردن. مسجد عریش، محلی که مقر فرماندهی نبی مکرم اسلام در جنگ بدر بود. سال دوم با تمام زیبایی ها و خوبی های آن به پایان رسید و یکی از کارهای مهمی که در این سال دوم اتفاق افتاد، پیروزی مسلمان ها در جنگ بدر بود. پس از آن قضیه بنی قینقاع بود که پیامبر گرامی اسلام آنها را هم با برخوردی که کرده بودند و حرکت‌هایی که علیه اسلام داشتند باشون برخورد کردند و از منطقه کوچانده شدند و رفتند. پس از این برنامه ها آخرین قضیه‌ای که در سال دوم اتفاق افتاد، ازدواج امام علی علیه السلام و فاطمه اطهر بود که در تصویر در به منزل آن دو عزیز اسلام دیده می شود. انشاءالله در جلسه بعد پیرامون وقایع سال سوم هجرت پیامبر رحمت با شما گفتگو خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.